از معشوقش دریافت کرد.
ما با هم همرزم بودیم تو جنگ، خوب ظاهر شد، بعضا بهش امامت میکردیم، امام جماعت ما بود، ما به یونس خیلی نماز اقتدا کردم، خدا رو شکر میکنم بر اون نمازهایی که پشت سر یونس رحمانی اقتدا. رحمانی تو عملیات جلو بود، ترس تو وجود این بشر نبود. تو نهر خیین به گارد ریاست جمهوری عراق رو خوردیم، یعنی هر جبهه‌ای که اینا وارد می‌شدن اون جبهه شکست می‌خورد. ما در مقابل هجمه سنگین عراقیا وایستادیم، شروع کردیم مقاومت، شلیک می‌کردیم و وای می‌ایستادیم، هی بچا شهید می‌شدن و حجم آتش هم خیلی زیاد. که من شهید یونس رو صدا کردم جواب نداد، پیرنشو کشیدم که یونس بیا بیا، بعد برگشت در حالی که لبخند رو لبش بود، بعد گفت نمی‌شنوم، اینجوری که نمیشنوم، صدا تو نمیشنوم. نگاه کردم از جفت کوشاش داشت خون میومد. یک لحظه به قبضش نگاه کردم، اون آرپیجیش، دیدم این لوله آرپیجی اونقدر شلیک شده که سرخ شده. اون لبخندی که برگشت منو نگاه کرد، اون لبخند رو من با هیچی نمیتونم عوضش کنیم. و ما رأی تو الا جمیلای حضرت زینب بود.
یونس رحمانی در 15 اوت سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات کربلای 5 و در منطقه شلمچه شربت شهادت نوشید و به جمع دوستان شهیدش پیوست. آقای آبدار از همرزمان شهید رحمانی که در آخرین لحظات زندگی وی همراه و همدمش بوده، قصه پرواز یونس را این گونه بیان می کنه.
شب عملیاتی کربلای 5 بود، داخل کانال ماهی، اونجا یک سنگری بود که داخل کانال که ما چون امدادگر بودن گذاشته بودن اونجا علاوه برای بحث تیمار مجروحین، که من دیدم شهید رحمانی داره از سمت خط مقدمه داره میاد تو کانال به سمت من، یه دستش آرپیجیش بود، یه دست دیگه در رو قلبشه. حالا ساعتی فکر میکنم 4-5 صبح بود. گفتم یونس چی شده؟ گفت من کارم نیست، برو. آقای حکیمی، ایشون هم از دوستان مهاجرین افغانی بود و طلبه حوزه بود، گفت ایشون مجروح شده، برو کمکش کن بیارن. بعد آمد داخل سنگر، تو کانال آمد داخل سنگر، دیدم نشست. دیگه من رفتم تو اون مجروح آقای حکیمی رو آوردم کنار سنگر، من تیمارش کردم و فرستادم عقب. بعد من آمدم داخل سنگر که ببینم چی شده آقای رحمانی، دیدم دستش به همون شکلی که داشت تو کانال میومد رو قلبشه، هم به همون شکل روی قلبش نگه داشتم. بعد من رفتم صدا دادم، پاش تکون دادم، گفتم آقا یونس، دیدم جواب نده. بعد دستش رو کشیدم پایین، تا کشیدم پایین دیدم خون ریخت از همون روی لباساش، دست دادم سواده، دیدم سرد شده، شهید شده بود دیگه.
پیکر شهید رحمانی بنابر مشکلات موجود در منطقه عملیاتی حدود 40-45 روز بعد به سیستان و بلوچستان منتقل میشه. پس از تشییع در مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام، بنابر وصیت خود شهید به مشهد منتقل میشه و در مزار شهدای بهشت رضا علیه السلام آرام میگیره.
تقریبا قبل از ساعت 10 که ما ساعت 10-11 با جایی از آیت الله کرواسی درس فقه داشتیم، میراث بود. زمزمه شد که شهید رحمانی به شهادت رسیده. کلاس هم کاملا خلاصه از اون لحظه دیگه کاملا غرق در عزا و گریه شد و اون کلاس تعطیل شد اون روز دیگه. جنازه شونم که آوردن، ما تو غسلخانه، من خودم رفتن، ما بالاخره اونجا آوردیم و دیگه کفنش کردیم و آوردیم تو مدرسه حوزه. نماینده ولی فقیه او زمان حضرت آیت الله عبادی آمدن و برایشون مجلس گرفتن. بعد خلاصه حرکتش دادیم برای تدفین حرم امام رضا و بعدم آوردیم بهشت رضا امام رضا دفن کردیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدا، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدای مهربان،
درود خداوند بر پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. سلام و درود بیکران به شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از شهرها و قریه‌های زیبای افغانستان، از کابل تا هرات، از مزار شریف تا قندهار. صدای ما را میشنوید و ما افتخار داریم که امروز همراه شما هستیم. امیدوارم حال دلتان خوب باشد و لحظاتتان پر از آرامش و شادی. در این برنامه هر هفته یکی از ستارگان درخشان فرهنگ، هنر و علم ایران زمین را به شما عزیزان معرفی میکنیم. بزرگانی که نه تنها در سرزمین خودشان بلکه در سراسر جهان نامی ماندگار دارند. امروز می‌خواهیم شما عزیزان را با یکی از برجسته‌ترین چهره‌های هنر معاصر ایران آشنا کنیم. هنرمندی که با نگاهی عمیق و خلاق سینمای جهان را متحول کرد. او کسی نیست جز استاد عباس کیارستمی، شاعر، تصویرگر و کارگردانی بی همتا. همراه ما باشید تا در این سفر کوتاه گوشه‌هایی از زندگی و آثار این فخر جهانی را برایتان روایت کنیم. عباس کیارستمی در اول سرطان سال 1319 خورشیدی در تهران زاده شد. او از کودکی به هنر علاقه داشت و این عشق او را به تحصیل در رشته نقاشی در دانشگاه تهران کشانید. اما سرنوشت برای او راه دیگری را رقم زد، راهی که او را به یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینما تبدیل کرد. کیارستمی کار خود را با ساخت فیلم‌های کوتاه و مستند آغاز کرد و از همان ابتدا نگاه ویژه‌ای به انسان و زندگی روزمره داشت. او در آثارش به ویژه در فیلم‌هایی که برای کودکان ساخت، سادگی و صداقت را با هنر درآمیخت. مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جایی بود که کیارستمی در آنجا اولین گامهایش را در سینما برداشت. فیلم‌هایی مانند نان و کوچه و زنگ تفریح نشان دهنده نگاه شاعرانه او به دنیای کودکی بودند. این آثار با وجود سادگی ظاهری پر از معانی عمیق بودند. کیارستمی که همان ابتدا نشان داد که می‌تواند با کمترین امکانات داستانهایی تأثیر گذار خلق کند. شنوندگان عزیز، او با این آثار پایه‌های سبکی نوین را در سینمای ایران بنیان گذاشت. دوستان، دهه های 1360 و 1370 خورشیدی اوج شکوفایی کیارستمی در سینمای جهان بود. او با سگانه معروف که به سگانه کوکر شهرت دارد، نام خود را در عرصه بین المللی جاودانه کرد. فیلم های خانه دوست کجاست، زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون، داستان‌های ساده اما عمیق از زندگی مردم روستایی ایران را روایت می‌کنند. این فیلم‌ها که در مناطق زلزله‌زده رودبار و منجیل فیلمبرداری شدند، نه تنها از نظر هنری بلکه از نظر انسانی نیز آثاری ماندگارند. کیارستمی در این آثار مرز بین واقعیت و داستان را محو کرد و سبکی خلق کرد که منتقدان آن را واقع‌گرایی شاعرانه نامیدند. او با دوربینیش زندگی را همانگونه که بود نشان می‌داد، اما با نگاهی که پر از زیبایی و امید بود. این سگانه جوایز بسیاری از جشنواره‌های جهانی دریافت کرد. شنوندگان گرامی، کیا رستمی با این آثار نشان داد که هنر می تواند زبان مشترک همه انسان ها باشد. او از روستاهای ایران پیامی جهانی فرستاد که قلب میلیون ها نفر را تسخیر کرد.
کیارستمی را چه دوست داشته باشیم و چه نه، نمیتونیم منکر بشیم که برند سینمای ایران در آن سوی مرزها بود و بی اقراق میشه اونو جهانی ترین چهره سینمای ایران در عرصه بین المللی دونست. عباس کیارستمی 1 تیر ماه 1319 در تهران متولد شد. او هنرمندی چند وجهی بود. کیارستمی کارشو در سینما با ساخت عنوان‌بندی برای فیلم‌های سینمایی آغاز کرد. از جمله فیلم‌هایی که برای اونها عنوان‌بندی ساخت، قیصر و رضا موتوری، هر دو به کارگردانی مسعود کیمیایی و پنجره، ساخته جلال مقدم قابل اشاره هستند. سپس به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفت و نخستین فیلم کوتاه خودش را در سال 1349 با نام نان و کوچه ساخت. نان و کوچه با استقبال خوبی از طرف مخاطبین رو برگشت و کیارستمی به ادامه کارش دلگرم شد. او سرانجام در سال 1356 موفق میشه برای اولین بار فضای فیلمسازی در خارج از کانون رو تجربه کنه و با حمایت بهمن فرمان‌آرا با سینمای حرفه‌ای مواجهه پیدا کنه و فیلم گزارش رو بسازه. مهمترین ویژگی گزارش واقع‌گرایی موجود در فیلم بود که بیشتر به آثار مستند شباهت داشت و کیارستمی در جهت تشدید فضای مستندگونی اثر با حذف موسیقی، استفاده از صدابرداری سر صحنه و عدم حضور ستارگان سینما اون رو تقویت کرده بود.
همین که یک دم و دستگاهی به هم زدن، اول کاری که میکنن از زنشون رو طلاق میدن و میبرسن خونه پیرش.
پس از پیروزی انقلاب در ایران، کیارستمی همچنان فیلمسازی در کانون پرورش رو ادامه میده. اما مهمترین اتفاق در روند فیلمسازی عباس کیارستمی سال 1365 رخ میده. اون در این سال با ساخت فیلم خانه دوست کجاست، علاوه بر اون که یکی از شاعرانه ترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران رو میسازه، خودش رو هم به شهرتی جهانی میرسونه. فیلم در اوج دوران جنگ تحمیلی علیه ایران ساخته شد و از طرفی با توجه به فضای ملتهب جهان در دهه 80 میلادی، خانه دوست کجاست به خاطر لحن ساده و محتوای انسانیش علاوه بر ایران در خارج از کشور هم مورد استقبال قرار میگیره و جوایز فراوانی نصیبش میشه.
خوبه؟ میگیریم؟ باید خیلی صدا؟ دوربین؟ خوب، شما چرا تکالیف به وقوع انجام نمیشه؟ مایز لطفی؟
پس از موفقیت همه جانبه خانه دوست کجاست، اون به سراغ ساخت یکی از جنجالی ترین فیلم‌هاش رفت، مشق شب، مستندی که نگاهی انتقادی به سیستم آموزشی در ایران داشت. البته که ارزش فیلم مشق شب نه به سبب ساختار سینمایی اون، بلکه در بار معنایی اون نهفته است. شاید اگر هر فیلمساز دیگه‌ای بجز کیارستمی این فیلمو ساخته بود، به اون کمتر توجه می‌شد. ولی حضور کیارستمی، اسم اون، کمک میکنه تا فیلم دیده بشه و البته موافقان مخالفان متعصبی هم پیدا کنه.
تبیه میدید اصلا یعنی چی؟
با تک میزدن به صورت.
خب شما با تشویق موافقی؟
بله.
با تنبیه چطور؟
بعد دیدم که علامت سینمایی منم سینماگر
سال 1368 اون یکی دیگه از ستایش شده در این آثار خودش رو ساخت، کلوزاب نمای نزدیک، که به ماجرای جنجالی حسین سبزیان پرداخت. کیارستمی با حضور تمام افراد واقعی این ماجرا به بازسازی اون دست زد و یکی از درخشانترین آثار مستند داستانی خودش رو خلق کرد.
خواهش هم ایشون به وکالت از طرف خانواده ما شکایت رو در محضر دادگاه عنوان کنه.
کوکر از اینجا راه داره؟
پس از فاجعه زلزله رودبار در خرداد ماه سال 1379، کیارستمی که پیشتر فیلم خانه دوست کجاست رو در اون منطقه ساخته بود، جهت اطمینان از سلامت بابک و احمد احمدپور، بازیگران اصلی اون فیلم، به رودبار سفر میکنه. همین موضوع دستمایه فیلم زندگی و دیگر هیچ قرار میگیره که در ادامه با ساخت فیلم زیر درختان زیتون با هم تشکیل سگانه زلزله رو میدن.
منظور تلویزیونه؟
بله.
خب حق با شماست، ولی حالا چون نشون نمیدن ما هم نگیریم.
در میون زیر درختان زیتون برای نخستین بار کیارستمی رو کاندید نخل طلای جشنواره کن میکنه، نخل طلایی که سرانجام در سال 1376 و با فیلم طعم گیلاس به اون دست پیدا میکنه. زمانی که جولیت بینوش برای فیلم بیمار انگلیسی موفق به دریافت جایزه اسکار شد، آرزو کرده بود روزی بتونه در فیلمی به کارگردانی عباس کیارستمی بازی کنه. بیش از یک دهه طول کشید تا این دو بتونن در فیلمی به طور رسمی با همدیگه همکاری کنن. ایشک کپی برابر اصل، بین المللی ترین و در این حال از نظر ساخت و کار سینمایی حرفه‌ای ترین فیلم کیارستمیه. داستان فیلم که در ایالت توسکانی ایتالیا رخ میده، شرح آشنایی صاحب یک گالری آثار هنری با یک نویسنده است. ولی فیلم بعدی کیارستمی مثل یک عاشق دوباره با گروهی از بازیگران غیر حرفه‌ای، این بار در ژاپن جلوی دوربین رفت. مثل یک عاشق فیلمی درباره رفتارهای متفاوت انسان‌ها در شرایط سنی مختلف.
کیارستمی تنها یک کارگردان نبود. او شاعر، عکاس و هنرمندی چند وجهی بود. او در کنار سینما به عکاسی و شعر نیز عشق می‌ورزید و آثارش در این زمینه‌ها نیز مورد تحسین قرار گرفتند. نمایشگاه‌های عکاسی او در کشورهای مختلف از ژاپن تا اروپا برگزار شد و عکس‌هایش مانند فیلم‌هایش پر از سادگی و عمق بودند. او همچنین کتاب‌هایی از شعرهایش منتشر کرد که در آنها نگاه شاعرانش به طبیعت و زندگی را می توان دید. کیارستمی تا آخرین روزهای زندگیش که در 14 سرطان ماه 1395 به پایان رسید، دست از خلق هنر بر نداشت. او حتی در شفاخانه ایده‌هایی برای فیلم‌های جدید داشت. دوستان، کیارستمی با آثارش به ما آموخت که هنر راهی است برای دیدن زیبایی‌های جهان. او با هر اثرش ما را به سفری دعوت کرد که در آن زندگی را عمیق‌تر درک کنیم. نام او نه تنها در ایران و افغانستان بلکه در سراسر جهان به عنوان نمادی از خلاقیت و انسانیت می‌درخشد. عباس کیارستمی هنرمندی بود که با آثارش قلب‌ها را به هم نزدیک کرد. او از فرهنگ و تاریخ مشترک ما داستان‌هایی ساخت که جهانی شدند. فیلم‌هایش مانند پلی میان ملت‌ها پیام دوستی و صلح را به جهان بردند. ما در برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی افتخار می‌کنیم که امروز از او یاد کردیم. امیدوارم این برنامه شما را با این هنرمند بزرگ بیشتر آشنا کرده باشد. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم و تا برنامه بعدی شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان با کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان جاپا و داستان عکاس با معرفت از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. از جام شیشه کرفروشی سر چهار راه که از تو بخار کرده بود و شیارهای روشنتری در زمینه مات آن پایین می دوید، نور کدری بیرون می تافت و در روشنایی آن جاده‌ای که میان پیاده‌رو پیش می رفت پیدا بود. شاید دو نفر به زور می توانستند از آن بگذرند. راهی بود که روی برف باز شده بود. جاپاها در میان آن روی هم نشسته بودند و یکدیگر را زیر گرفته بودند. گوشه راست یک پاشنه با نعل ساییده شدهش، تخت باریک و کوتاه، یک کفش زنانه، نشانه چهار تا انگشت پای چپ که برهنه روی برف نشسته بود، آجیده یک گالش بزرگ مردانه که مطمئن به جا مانده بود و نشانه کارخانه سازندش را هم می شد خواند، و همه جور جاپاهای دیگر در تنگنای راه باریکی که از میان برف‌ها پیش می‌رفت کنار هم نشسته بودند، روی هم مانده بودند و من یک باره به فکر تازه افتادم. می‌بینی؟ می‌بینی چطور شده؟ جاپای هیچ کی سالم نمونده. سالم باقی نمونده. جاپای کی سالم مونده که مال تو بمونه؟ جاپای مردم که لازم نیست باقی بمونه. جاپای مردم بایست راه رو واز کنه. مهم اینه که راه واز شه، که جاده روی برف ها کوبیده بشه. جاده که واز شد دیگه جاپا به چه درد میخوره؟ مال تو هم همینطور. گیرم که جاپات گم بشه، عوضش تو جاده گم شده، تو جادهی که از رو برف ها جلو میره، تو جاده‌ای که مردم ازش میان و میرن. گیرم که جاپات گم میشه، اما عوضش جاده واس شده، جاده میون برف‌ها. و این دلخوشکنکی که یافته بودم و یکدم به دلم گرمایی میداد میتوانست تسلیت دهنده باشد، میتوانست خیالم را راحت کند. ولی همون وقت که در فکرم به این دلخوشکنک ور میرفتم، جای دیگری از ذهنم چیز دیگری میگفت. جای دیگر که چه میدانم، شاید همان جا بود، شاید از همان جا بود که این فکر هم تراوید. ولی این فکر روشنتر بود و بیدارتر بود و با من هی میزد که ها، اما عوضش جاده واس شده. آره، جاپای تو گم بشه که جاده واس شه. آها، جاده، اون هم واسه آدم هایی که همشون انگار از تو هموم در اومدن و نفسشون مثل اسب بخار میکنه، واسه اینا؟ اصلا چرا جاده واز شه؟ چرا مردم همه به برف نزنن؟ مگه کفششون ندارن؟ پس چرا جاپای تو گم بشه؟ و دیگر به دل خوشکنکی که یافته بودم میخندیدم، با خندهی تلخ و چندش آور، با خنده‌ای که نه روی صورتم میتوانست بدود و نه در دلم میتوانست راه یابد، با خنده‌ای که همان زیر دندانهایم کوبیدمش و اگر میشد زیر پا می انداختمش. پیاده رو تاریک بود و من از میان راهی که روی برف پیاده رو کوبیده شده بود می گذشتم. هنوز زیر پالتو می لرزیدم و به خودم سرکوفت می زدم و دل خوشکنکی را که یافته بودم به مسخره گرفته بودم. وقتی توی کوچه پیچیدم که زیر نور چراغی روشن می شد، دانه های برف درشت‌تر شده بود و سبکتر شده بود و مثل پنبه‌ای که از دم کمان حلاج ها می پرد تلو تلو می خورد و به زمین می نشست. پای تیر چراغ لاشه یخ زده یک گربه سیاه دراز کشیده بود و من یک هو دلم تو ریخت. نکنه گربه خودمون باشه، نکنه. و جلو رفتم، خواستم با نوک کفشم تکانش بدهم. با برف ها چسبیده بود و تکان میخورد. گربه خودمان بود، همان گربه سیاه و تنبل و دوست نداشتنی که فقط بلد بود در تاریکی راه رو و زیر پای آدم بدود و از لای درهای بازمانده اتاقا دزدکی سر بکشد. همان گربه حریص و کنجکاوی که در آغاز کار خیلی سعی کرده بودم رفیقش بشوم و آخر هم موفق نشده بودم. و دیگر همیشه از این می ترسیدم که مبادا عاقبت در تاریکی راه رو زیر پا بگیرمش و نفسش را ببرم. دلم گرفت، دلم در میان مشت نامرئی غمی که مرا گرفته بود فشرده شد و دیدم که می خواهم همه عقده های دلم را سر این گناهکاری که یافته بودم در بیاورم. آخه چرا بیرون رفتی؟ آخه چرا؟ اونم تو این سرما و یخبندان، اونم رو این برف ها، آدم هاش دارن زه میزنن. آخه چرا بیرون رفتی؟ و همونطور که زیر پالتو می لرزیدم و در تاریکی پلکان از سرما می گریختم و کلید اتاقم مثل یک تکه یخ در دستم مانده بود، دلم تنگ بود و با خودم سرکوفت می زدم و از این می ترسیدم که مبادا جاپام باقی نمونه، رو زمین باقی نمونه.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با داستانهایی از مجموعه داستان زن زیادی نوشته نویسنده شهیر ایرانی جلال آل احمد و حالا داستان عکاس با معرفت. آن که از در عکاسخانه وارد شد و با لحنی عوامانه و گرم سلام کرد، مردی سی و چند ساله بود که کلاه مخملیش را تا بالای گوشش پایین کشیده بود. صورتش برق می زد و بوی بساط سلمانی ها را می داد. یخش باز بود و کت و شلوارش انگار الان از گل چوب رختی مغازه دوخته فروشی پایین آمده بود. موی تنک دو طرفه صورتش از طرف بالا کم کم تنگ تر می شد و هنوز به زیر کلاه نرسیده دیگر از مو خبری نبود. یکی از دو نفری که پشت یک میز نشسته بودند و با هم حرف می زدند بلند شد و در جواب سلام تازه وارد سری تکان داد. یک نفر دیگر که سرش را توی دستگاه رو توشکاری کرده بود و پارچه سیاهی سرش را و دستگاه را می پوشاند از جایش تکان نخورد و خرت تو خرت مدادش روی شیشه عکس ها همین طور بلند بود. آن که از پشت میز برخاسته بود مرد 20 ساله مؤدبی بود. کت تنش نبود و گره کرواتش سفت بیخ گلویش را گرفته بود و آستینهایش را بالا زده بود. روی مچش یک ساعت با صفحه پر از عقربه ها و نمودارهای کوچک و بزرگ داشت و رو به تازه وارد گفت: چه فرمایشی داشتید؟ آدم تو عکاس خانه میاد که عکس بگیره دیگه. آقا چجور عکسی میخواستید؟ و با دستش بروی میز اشاره کرد که زیر یک تخته شیشه سنگ پار بود از نمونه های مختلف عکس های کوچک و بزرگ، پرسونالی، کارت پستال، معمولی و آگراندیسمان، با قیافه های مختلف و ژست های گوناگون، نیم رخ، تمام رخ. ولی آن که از در وارد شده بود و میخواست عکس بگیرد و به در و دیوار نگاه میکرد که پوشیده بود از عکس های بزک شده و بزرگ و خواب گرفته، عکس هایی که تقریبا همه موهای براق روغن خورده داشتند و همه به نگاه چشم دوخته بودند، عکس های دست به زیر چانه زده، سیگار به لب، عروس و داماد ها و مدتی هم به چلچراغی که از سقف اتاق آویزان بود و شمع های برقی داشت نگاه کرد و بعد دست آخر نگاهش به جایی بند نشد. بروی میز نگریست که هنوز مرد عکاس با دست نشانش میداد. مدتی هم با قیافه ها و ژست ها و اندازه های عکس ها نگاه کرد و عاقبت عکس جوانکی بود که موهای فرفری داشت و حتی خط اتوی دستمال سفید جیبش در عکس آمده بود. آقا چند تا عکس میخواستید؟ چند تا؟ ما یا 6 عکس میندازیم یا 12 یا بیشتر. 12 عکس میخوام چه کنم؟ 6 زیاده، کمتر نمیشه؟ نه آقا، برای ما صرف نمیکنه. آخه چرا نمیشه؟ از ما همش یه عکس خواستن که بفرستیم. و بقیه حرفش را برید و تا بناگوش سرخ شد و به چشم مرد عکاس نگریست که همان آن روی میز دوخته شد و خودش را به نفهمی زد. مردی که میخواست عکس بگیرد کمی این دست و آن دست کرد و وقتی سرخی از صورتش پرید گفت: خب چقدر باعث بندگی کرد؟ 12 آقا. تشکر از اینکه همراه ما بودین در برنامه صدای کتاب. در برنامه آینده ادامه داستان عکاس با معرفت اثر مرحوم جلال آل احمد را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه چنان که از نامش پیدا هست به تاریخ کشور افغانستان میپردازیم و البته بیشتر تمرکز ما بر روی تاریخ معاصر یا متأخر هست. در واقع از او جایی که اولین حکومت مرکزی نسبتاً متمرکز در داخل کشور افغانستان کنونی ما در حدود 300 سال پیش تأسیس میشه و بعد از او ما عملاً کشوری با مرزهای کنونی تقریباً داریم. ما در 14 برنامه از تاریخ قلب آسیا هستیم و به پایان کار احمدشاه دورانی رسیدیم. پادشاهی که در حدود سال 1107 هجری متولد شد، در 1126 در سن 19 سالگی پس از کشته شدن نادر افشار به حکومت رسید و بالاخره بعد از 25 سال حکومت در سال 1151 فوت کرد در سن 45 سالگی، که البته سن بالایی هم نیست و علت فوت او بیماری بود که او به او دچار شد. از جزئیات این بیماری ما بسیار نمیدانیم، چون بالاخره در طب قدیم فرق میکرده نوع تشخیص ها با امروز. منتها اینقدر هست که زخمی بر چهره او در نواحی بینی او ایجاد شد بر اثر حادثه در هنگام سوارکاری و این زخم خوب نشد و به تعبیری ناسور شد و حتی این زخم به گونه ای گسترش پیدا کرده بود که او برای پوشاندن او یک نقاب نقره‌ای بر چهره می گذاشت و برای غذا خوردن و امثال اینها هم در سالهای آخر بسیار در زحمت و اذیت بود و چنانی که گفتیم بالاخره در سن 45 سالگی درگذشت. درباره خصایل و خصوصیات شخصی احمدشاه دورانی خب اظهار نظرها متفاوت هست. از طرفی بسیاری ها او را بابا لقب میدن، مؤسس کشور میدانن، دارای مفاخری از جنس حمله و فتوحات به کشورهای مختلف، 7 حمله کردن به هندوستان و تأسیس یک امپراتوری، و از طرفی کسانی هم او را بر اثر همین فتوحات و جهانگشایی ها و ستم هایی که بر مردم او کشورها رفته بود و در برنامه قبل هم ما به او اشاره کردیم مورد انتقاد می شمارند. به هر حال به نظر می رسد که منصفانه ترین قضاوت را در این مورد مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در 5 اخیر داره. او در اونجا احمدشاه درانی را فردی دارای ابتکار، دارای اراده، دارای قدرت حکمرانی و مدیریت و دلیر و جنگجو میشماره و از طرفی از بعضی از خصوصیات منفی که بعضی از این جهانگشایان داشتن مثل بیرحمی و خونریزی بیش از حد مبرا میدانه. به هر حال داوری منصفانه در مورد پادشاهان و حکمرانان وقتی امکان داره که ما اونها رو با دیگر پادشاهان زمانه خودشان و کشورهای خودشان مقایسه بکنیم. ما نمیتونیم یک پادشاه را مثلا با یک عارف بالله یا یک صوفی اهل حق یا یک شاعر یا یک ادیب مقایسه بکنیم. ما وقتی که احمدشاه را مقایسه میکنیم با بعضی از زمامداران دیگر قبل و بعد از خودش، میبینیم که در مجموع رفتاری متعادل داره. به قول مرحوم فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر، روی هم رفته مردی معتدل بود و عزم و حزم را به تناسب صحیح جمع داشت. یعنی از یک طرف صاحب اراده و دلیر و جنگجو بود و حکمرانی و کشورداری را بلد بود و از طرفی از بعضی از رفتارهای شتاب زده که بعضی از شاهان دیگر انجام میدادند، که مثلا یکی از وزیران خودشان را ناگهان کور میکردن، فرزندان خودشان را گاهی شده که حتی کشتن، اطرافیان خودشان را گاهی قتل عام کردن، خون ریزی های بسیاری در جنگ ها انجام دادن، نظیر آنچه که مثلا در مورد آقا محمد خان قاجار یا نادر افشار در اواخر عمر او البته میبینیم. وقتی که با اینها مقایسه میکنیم میبینیم رفتارهای متعادل تری داره. از بسیاری از این خوشگذرانی ها و عیش و عشرت هایی که شاهان معمولا به اینها مبتلا بودند مبرا بوده، اهل شرابخواری مثلا نبوده و اتفاقا بسیاری مواقع شاهان این تصمیم های ناگهانی و شتاب زده و مخرب را در هنگام مستی می گرفتند. فردی نبوده که دچار زنبارگی و عیش و عشرت و تجملات بسیار باشه، خصوصیاتی که اتفاقا در فرزند او تیمورشاه، چنان که بعدا ما خواهیم دید، ما این رو مشاهده میکنیم. با ادبیات و دانش هم چندان بیگانه نبود و البته این رو عرض بکنم که معمولا سرسلسله های شاهی کسانی هستند که بیشتر به جنگ و دلیری و کشورگشایی معروف هستند تا به ادبیات و دانش. معمولا این ادبیات و دانش در نسل های بعدی این شاهان بیشتر دیده میشه. در سلسله های دیگر هم معمولا همینطور بوده، یعنی اون کسی که این سلسله حکومتی را ایجاد کرده عمدتاً وقت او در جنگ و کشورگشایی و حفظ قدرت گذاشته و حفظ ثروت و بعداً فرزندان او و فرزندان فرزندان او در سایه این امنیتی که براشون بوده و پرورشی که در دربار پدرشان پیدا می کردن افراد اهل فضل و دانشی بار می آمدن. بنابراین انتظار یک فرد دانشمند و ادیب بودن را ما از احمدشاه بسیار نمیتونیم داشته باشیم، ولی در مقایسه باز با دیگر جهانگشایانی که در دوره‌های قبل و بعد از خودش زندگی میکردن و سرسلسله‌های حکومتی بودن، نسبتاً فرد اهل ادبیات و علاقمند به دانش بوده و حتی دیوان شعری هم منسوب به او باقی است. به هر حال احمدشاه درانی بعد از حدود 25 سال حکومت درگذشت و از او 7 پسر باقی ماند و دخترانی هم که البته در تاریخ کمتر نامشان ثبت شده، چنان که معمولا نام دختران و همسران افراد کمتر در تاریخ آمده و از این پسرها طبیعتاً باید یکی جانشین احمدشاه بود که ما در برنامه بعد به این خواهیم پرداخت. پس با ما باشید تا ببینید که بعد از مرگ احمدشاه درانی این امپراتوری بزرگی که او ایجاد کرده به کجا میرسه و البته خواهید دید که چقدر سرنوشت تلخ و عبرت آمیزی پیدا میکنن این خاندان و این حکومتی که ایجاد کردن در نسلهای بعد. خداحافظ شما دوستان عزیز.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان می‌کنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان عزیز برنامه سفر و چکر، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه و اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، حالا که با مردم نازنین سمنگان افغانستان دمخور شده ایم، از سلیقه و ذائقه های فرهنگی هنریشان هم بگوییم. مردمانی زنده دل که هیچگاه از هنر موسیقی دور نماندند.
بسیار زیاد تشکر از شما. اول حالا بگوین برام نامتان چیست؟
نام میهن است.
میهن یعنی وطن. خودت آوازخوان هستی؟
نه خیر، نه آواز نمیخونم، مقصد یکم پرده شوقی دام بره.
شوقی دکاندار هستی؟
بله خودم.
بسیار خوب. بیشترین دنبوره ها وقت به طرف شمال میایی در سمنگان فروخته میشه؟
بله بله، ساخت شمید است. نه
ساخت شمید است، مرکز ساخت شمید.
بله.
اینمی دنبوره که پیش از قیمتش شد؟
این دنبوره قطغنیست، خوب ساخته شده، قیمتی 3000 افغانی است. باز هر کدامش از 300 افغانی تا 20000 افغانی هم یک دنبوره هست.
اینا توسط دنبوره، دنبوره کلش دو تار داره؟
بله بله، همه ایش دو تار داره.
سه تار خونه میشه؟
نه خیر، نه غیجک مقصد تازه جور کردن بعضی دوستا، غیجک سه تار هست. یعنی سه تار جور کردم، بازو از غیجک های دو تار کرده خیلی راحت تر نواخته میشه.
کس نیست غیجک بتانه نواخته؟
غیجک؟ غیجک هم خودم بینوزم.
نام خدا،
مگر مشکلی جاست که نمیشه
همزمان نمیشه؟
بله.
توسط از دنبوره هر چیز میتونی بنوازی؟ نغمای تمام آهنگای محلی افغانستان هم میتونی نواخته؟
بله بله بله.
مثلا با مزار هم میشه؟
بله، فقط در تمرین کار داره دیگه، مقصد کمی تمرین.
حالا میتونی بنوازی؟
یک مینا؟
کمکه؟ بسیار تشکر. بس سلامت باشین، خیر ببینین. ما را شاد ساخته.
سمنگان ما از طرف مردم سمنگان، دکانداری که در بندر سمنگان است، سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستا. فقط هر وقتی که میایم انشاءالله ما در خدمتتان هستیم. یعنی میگه مقصد دیگه چیز خونه است، بندر سمنگان به نام یعنی دمبره و تبله و این چیزا میشناسم، خدا کنه بعد از این رقم نباشه. مقصد چیزی است که ایره
واقعا ما رفتیم به طرف مزار شریف، آره پس طرف کابل میریم یا از کابل کابلیم تا مزار شریف. ولایت امن، ولایتی که آرام است، مردمشان حتی با صدای بلند با یکی دیگه خود گپ نمیزنن، بسیار مردم خوب. واقعا موضوع فقر و بیچارگی در این ولایت هم است که وطندارا در جاده یا در چوک سمنگان استاد بودن منتظر از این که کسی بیاید به کار ببره کارگرا. اما محبت در بین مردم سمنگان و تأمین امنیت در مناطق مختلف سمنگان نسبت به بسیار جای دیگر خوب است. تشکر از تمامتان، زنده و سلامت باشید.
دوستان، اگرچه با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت طالبان زمینه‌های هنر موسیقی در سمنگان دچار مشکلاتی شده است، اما باز هم کسانی هستند که دستن در کار تهیه و ساخت آلات موسیقی محلی هستند.
وندان شی وطن دارا بخیر هستین. این دمبورا در اینجا میسازن؟ ساخت سمنگان است. سمنگان دیگه نام داره در دمبورا. حتما برای زیام ساختی کنند و زیای سمنگانی.
زیارم پیش استاد جان ما خود مرد سودا ما کنیم استاد جان.
هست اینجا استاد شد؟ یا نیست؟
هست بسانتر مه.
بسان مه. ما دیگه گل صبح آمدیم.
خوب پنجام میکنم. در چک دمبورا کلی شیاد داره. رباب. رباب هم دیر میکنم.
خودتان کدام ترد دستسی؟ یک شاکو جانه. هیچ کسی نواختم میشه، ما هم یاد ندارم. نه ما که بیاده را گرفت. خوش باشین، سرفراز باشین وطندارای عزیزم. هر جایی که میرم که وطندارای ما خوش میبینم، لذت میبرم. من افتخار میکنم که به وطندارای ما فضل خدا آرام آسوده هستن. خداوندگار ما را میره در کشور ما تأمین کنه دیگه. خوش باشی، سلامت باشی. ریچک چطوره؟ ریچک
خوب
هستم. یکی ریچک هم بگیرین بردر. همیقه؟ یک پین پیلگر ها دوستای عزیز، قیچک افغانستان که از قطی میسازن و تار داره و چوب بس خلاص، چوباشون کلش از این منطقه است. چی قیچکی که دیگه یه عبو میکنه آدم ها الله دیگه کاشق بشنه ها کاشق جور بشنه ها. ای خوب است که دم یک دست دم میشه.
نه
اینجا هم داره سر؟
دمورا باره چنده میشه استاد.
خب اینجا هم دست دست میشه؟ خب خب
اینجا هم باره چنده میشه.
خب 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 مرغای هوا تا شد. سلامت باشین، زنده باشین دوستای عزیز. موسیقی محلی سمت شمال ما خصوصا ولایت سمنگان زیبا، ریچک هست، دوتار هست، زیر بغلی هم دو طرف دیدم، زیر بغلی هم هست. خب مردم شوقی و مردم ساتری داریم، اما افسوس که نمیمونم. مردم شما خوش باشین، سرمند باشین، سرحال باشین.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دره ها و تنگه ها به دلیل جاذبه های طبیعی